أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين والعاقبون على أعدائهم أجمعين. در قرآن مجید یکی از آیات وارده این است: خود العهد و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه دستور عمله: عفو و گذشت و اغماض را پیشه کن و به کار نیکو و پسندیده امر کن و از جاهلین اعراض کن. از امام علیه السلام سؤال کردند که تفسیر این آیه چیست؟ حضرت فرمود سه چیز است: عهد من حرمک، سر من قطعک، عرف و عن من ظلمک. یعنی اون کسی که به تو ظلم کرده او را عفو کن، اون کسی که تو را محروم کرده به او عطا کن، عنایت کن، و اون کسی که با تو بریده تو به او بخش. هم اون سه دستور اول از دستورات هست به عنوان کلی، و هم این سه تفسیری که امام علیه السلام بیان فرموده از دستوراتی است که انسان باید عمل کند. ولیکن آیا این دستورات دستورات وجوبی و الزامی است یا نه دستورات اخلاقی بر اساس استحسان و رجحانی که در موضوع اینها هست انسان بایستی که عمل کند؟ در قانون مقدس اسلام قوانین حقوقی که جعل شده حقی است که برای طرف خداوند معین فرموده، ولی اجرای اون حق را به دست اون طرف داده. میخواهد اجرا کند و میخواهد عفو کند، به خلاف این که انسان مجبور باشد در اجرای اون قانون یا اینکه انسان مجبور باشد در عفو کردن. مثلا در بعضی از قوانین هست که اگر کسی به دیگری جنایتی وارد کند حتما او باید قصاص کند، و در دستورات انجیل وارد است که اگر کسی به انسان یک جنایتی کند انسان حتما باید او را عفو کند. حتی نص صریح انجیل است که اگر کسی سیلی به طرف راست تو زد طرف چپ را هم پیش بیاورد، و اگر کسی عبای تو را برد قبایت را هم بده. اما قانون مقدس اسلام اینطور نیست. قصاص را حق متعین برای ذی‌حق قرار داده: فإن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر کسی شما را عقابی کرد، اذیتی کرد، صدمه زد، شما می توانید عین اون صدمه را به او برگردانید. کمون که داریم از سن و به سن و العین و بالعین و الجروح و قصاص. اگر کسی چشم دیگری را در بیاورد، البته عمدی، اون شخص میتواند این عمل را بر او وارد کند. اگر کسی عمدن بزند دندان کسی را بشکند، اون شخصی که این ظلم بر او واقع شده میتواند همون دندان دندان شکننده را بشکند. اگر کسی دست کسی را ببرد، به بریدن عمدی، اون شخص ذی‌حق میتواند دست برنده را ببرد. اگر کسی به کسی سیلی بزند میتواند انسان برگرداند. اگر کسی لگد بزند همون لگد را میتواند انسان به او برگرداند. این قانون قصاص است. و در کتب فقه یکی از کتابهایی که مفصل روی او بحث میشود همین قصاص است و جزئیات قصاص حکمش معین شده. حتی اگر کسی به دست دیگری یه خراشی وارد کنه یا اینکه دیگری را بزند به طوری که صورت او فقط قرمز بشه، سرخ بشه، اگر عمدی نباشد یه اش چقدر است و اگر عمدی باشد و طرف نخواهد قصاص کند و به دیه حاضر بشود دیه اش چقدر است. در تمام این خصوصیات حکمش معین شد. ولیکن این حقی است که به انسان دادن، اجرایش به دست خود انسانه، نه به دست دیگری و حتی به دست حاکم شرع هم نیست. اگر کسی به دیگری سیلی زد، اون شخص میتواند سیلی بزند و اگر هم بخواهد میتواند عفو کند. در سیلی زدن اجبار ندارد، حقی است مال او، میتواند از حق خودش اعمال کند، حق خودش را میتواند عفو کند و صرف نظر کند. و این عالی ترین قسم از اقسام قانونی است که متصور است. چون اگر به انسان بگویند حتما باید قصاص کنی، در بعضی جا انسان میخواهد عفو کند و اون شخص ولی اون که از روی عمد این کار را به جا آورده ولی بعد پشیمون شده و صد درصد پشیمون شده و از عفو کردن هم ضرری پیدا نمیشه، قانونی هم شکسته نمیشه، به جامعه هم صدمه نمی کرد از نقطه نظر حق عمومی. و اگر به انسان بگویند حتما باید عفو کنی، این هم صحیح نیست. مردم متجری میشن در جنایت و یکی از راه‌هایی که جنایت را برای مردم سهل و آسان کرده همین است که حق قصاص را از مردم میگیرن و شخصی که جنایتی واقع میسازه میداند که قصاص نمیشه، یا باید زندان بشه یا بایستی که به مقداری از پول مصالحه کنه و اون هم میگوید ما که ثروتمندیم و از این پولها زیاد میدهیم، برای ما مهم نیست. اما اگر یک شخص ثروتمندی که در درجه اعلای از ثروت هم باشه ولی بداند یک کشیده یا یک پسگردنی به نوکر خودش بزنه یا به کلفت خودش بزنه او حق دارد همین را به او پس بده، دیگر تجری نمی کند و نمی تواند نسبت به حقوق غیر دست باز کند و بیمهابا اونها را مورد جنایات و تعدیات خود بگیرد. پس بنابراین قانون قصاص مسلم است. ولی اسلام در عین اینکه قانون قصاص را داده و حق لازم انسان قرار داده، به طوری که اگر حاکم شرع هم بخواهد جلوگیری کند چنین حقی ندارد. اگر کسی دست کسی را گرید و اون کسی که دستش گریده شده بخواهد قصاص کند، حاکم شرع جلوگیری نمیتواند بکند. و از طرفی اگر بخواهد عفو بکند، حاکم شرع او را مجبور به قصاص نمی کند. حقی است که به اون شخص داده شده میخواهد اعمال کنم و میخواهد اعمال نکنم، و این در درجه اعلای از تقنین قانون است که اسلام برای این موضوع مقرر فرموده. اما همین که قد حق قصاص در بین مردم آمد و مردم دانستند که اگر جنایتی کنم اون مجدود و علی حق قصاص دارد، همین اطلاع کافیست که جلوی اونها را از جنایت بگیره، چون ممکن است مجدود و علی عفو نکنه یا به دیه راضی نشه و قاتل را بکشه یا کسی که دست کسی را بریده ببرد. پس بنابراین اطلاع بر این قانون خودش جلوگیری از جنایت میکنه. ولی در حق عفو هم اگر کسی بخواهد عفو کند هم باید. ولی در قتل عمدی اون شخصی که جنایت به او واقع شده، ورثه او میتوانند قاتل را قصاص کنند، میتوانند تنازل کنند و دیه بگیرند و میتوانند به کلی عفو کنند، اختیار با خود اونها. درست؟ در این آیه مبارکه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین یک مطلب لطیفتر و رقیقتری را بیان می کند. می گوید از اخلاقیات انسان که بر فراز این قانون مسلم خداوند علی علا به ما دست می ده این است که اگر انسان آغامنشی کنه و بزرگواری کنه و با افراد جاهلی که برخورد میکنه، اگر اونها به اون جسارتی کردن، حق او را بردن، قطع کردن، ظلم کردن، این از اونها صرف نظر کنه و این لازمه مقام کرامت و بزرگواری انسانی و اجبار ندارد انسان کسی را که با انسان قطع کرده انسان هم قطع کنه، کسی که به انسان ظلم کرده انسان پاداش کنه، یا کسی که انسان را در محرومیت قرار داده انسان هم مقابله جمعه کنه. پس این دستورات علاوه بر این که با اون قانون اصلی منافات ندارد، یک درجه اخلاقی را در یک عالم لطیفتر و رقیقتر بیان می کنند. توجه کردید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام را ضربت زدند، ابن ملجم مرادی اون حضرت را ضربت زد. حضرت در این دو روز در ضمن وصیت هایی که دارن چندین مرتبه درباره او وصیت میکنن. اولا قبل از شب 19 ماه رمضان که امیرالمؤمنین غالبا خبر میدادن بر این که ابن ملجم مرادی مرا میکشد، اصحاب عرض می کردن که چرا پس شما الان او را نمی کشید؟ چند نفر از اصحاب به خود حضرت این ایراد را کردن. حضرت فرمود ویحکم، وای بر شما، این چه حرفیست که شما می زنید؟ من الان او را به چه گناهی بکشم؟ هنوز جنایتی واقع نساخته تا این که من قصاص کنم، و قصاص قبل الجنایت که معنا نداره. اگر کسی قصاص کند قبل از جنایت خود او جانیست، نه اون شخصی که بعداً میخواهد جنایت کنه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام ابن ملجم را میکشتن در حالتی که جنایت نکرده بود، اون وقت در این صورت جنایتکار که بود؟ اون حضرت حساب میشد و حق قصاص با ابن ملجم بود. پس در اسلام قصاص قبل الجنایه نیست. حضرت اینطور جواب دادن و علاوه فرمودن من چگونه قاتل خود را بکشم؟ یعنی این حرفی که شما میزنید که ابن ملجم مرادی که قاتل توست بکش، این حرف اصلا ریشه صحیحی نداره و از نقطه نظر تفکر فلسفی غلط است. برای اینکه اگر او قاتل من باشد پس او قاتل منه، اگر من او را کشتم دیگه او قاتل من نیست. پس در عالم قضا و قدر پروردگار که روی یک سلسله اسباب و مسببات مقدر شده است که او مرا بکشد، محال است که من بتوانم او را بکشم. و اگر من او را کشتم، یه شخص بیگناهی را کشتم، قاتل خود را نکشتم. قاتل من اون کسیست که مرا به قتل برساند، بعد من او را بکشم. هنوز که مرا به قتل برساندم که قاتل من نیست، پس من شخص بیگناهی را کشتم. حضرت اینطور جواب دادن. و بعضی از اوقات که خود ابن ملجم می اومد خدمت حضرت و می گفت یا امیر المؤمنین، چنین شنیدم که شما درباره من اینطور فرمودید، این شمشیر حاضر مرا قصاص کن. حضرت به همین عبارت او را جواب می گفتن و دو خط شعر هم درباره او می گفتن. بگذاریم از این بود وقتی که امیر المؤمنین ضربت خوردن، وصیت کردن به حضرت امام حسن علیه السلام که اگر من از این زخم شفا پیدا کردم، خودم میدانم و اون، و البته عفو میکنم، زیرا که خدا عفو کنندگان را دوست دارد. و اگر از این ضربت شهادت یافتم، ولی دم من شما هستید، میخواهید قصاص کنید، میخواهید عفو کنید. اما اگر قصاص کردید، همون ضربتی که بر من وارد کرده، همون ضربت رو باید بر او وارد کنید. یعنی یک شمشیر زده، باید یک شمشیر بزنید. دست و پای او را نباید ببرید، چشم و گوش او را نباید ببرید، او را زنده آتش نباید بزنید. اینها در شرع اسلام حرام است. قصاص به همون ضربتی که بر من وارد ساخته بگذرد، اگر خواستید قصاص کنید. و اگر هم خواستید عفو کنید، برای شما بهتر است. این وصیت امیرالمؤمنین. حالا ما بیاییم روی این جهت حساب کنیم که اولا امیرالمؤمنین علیه السلام چرا میخواست عفو کنید. اگر از این زخم احیانا بنابر فرق شفا پیدا می کردن، چرا عفو می کردن؟ چون امیرالمؤمنین علیه السلام امام است. امام کینه نداره، بخل نداره، عقد نداره، حکومت خود را بر اساس زینتهای دنیا و آرزوهای باطل قرار نمیده. شخص مستکبری نیست، معصوم، کارهاش همش بر اساس حق است. ابن ملجم به اون حضرت ضربه زد، مثل اینکه کسی به دیگری ضربه میزند. این ضربه به حقوق شخصی حضرت صدمه زد و سر اون حضرت را شکافت. دستور اسلام در این باره چیست؟ اگر ما از پیغمبر بپرسیم که اگر کسی به دیگری ضربه بزند حکمش چیست، پیغمبر برای ما چی بیان میکنه؟ میگوید که اگر بخواهید قصاص کنید و اگر عهد کنید، برای شما بهتر است. امیرالمؤمنین عین این کار را کرد. یعنی در این مسندی که هست و در این حکومتی که جا دارد و شرق و غرب عالم در تحت حکومت او، به اندازه سر سوزن عنوان هوا در اون حضرت نیست که این شمشیری که بر اون حضرت واقع شده حضرت انتقام کند و از اون دستوری که پیغمبر و اساس شریعت بر اون دستور وارد شده تجاوز کند. شمشیری زده، حق قصاص دارم و اگر بخواهم عفو می کنم. و چون عفو کردن بهتر است، ما هم خاندان عفو هستیم، عفو می کنم. برو. پس این کاملا صحیحه و غیر از این تصور نمیشه. و اما وصیتی که به حضرت امام حسن کردن در این که او را محبوس داشتید، از خوراک و از طعام او کم نگذارید، او زندانی در زیر دست شما، او را گرسنه و تشنه نگذارید، این لازمه مقام رحمت اون حضرتی. آخر امیرالمؤمنین که آمده دنیا را اداره کنه و تا روز قیامت تمام افراد را
زیر لوای این رحمت و رحمت در بیارد، او باید دیده ای نگاه می کند. این فرمانشاد حضرت تصنعی نیست، عنوان آموزش نداری، بلکه حال حضرت این طور بوده که به ابن ملزم که نگاه می کرده اسیر در دست خود، می گوید باید به اسیر فراخون کرد، هر جنایت کرده الان اسیره، او را نباید کشته گذاشت، او را نباید گرسنه گذاشت، و وقتی من از دار دنیا رفتم او را آتش نزنید، دست و پای او را نبرید که در شرع اسلام حرام است. اون وقت امیرالمؤمنین چگونه امام باشد و وسیط پیغمبر آخر الزمان باشد و اجازه بدهد که شما بعد از من اگر خواستید او را بسوزانید قطعه قطعه کنید اختیار با شما، اصلا محال است تصور این هم. پس این وسیط هم کرده این واقعه. و اما از این که فرموده اگر عفو کنید برای شما بهتره، این هم درسته، چون حضرت هم طبق قرآن و سنت پیغمبر بیان میکنید و قانون اسلام این است که اگر انسان جانی را قصاص کند حق دارد و اگر عفو کنه بهتره. اما حضرت امام حسن چرا عفو نکردند؟ چون حقیست مال امام حسن، حضرت امام حسن الزام به عفو ندارند، اگر الزام داشتند به عفو که قانون شکسته می شود. بالاخره در اون زمان که حکومت معاویه از طرف شام داره کوفه رو تهدید میکنه و بسیاری را گول زده و برده، در چنین نقطه حساس اگر امام حسن عفو میکردن، این عفو دلیل بر ضعف شمرده میشد، دلالت بر اون کرم نفس حضرت و بزرگواری نفس حضرت نمی کرد که الان اسیر در دست من گرفتاره و من او را رها می کنم. هزار سامانند ابن ملجم را حضرت امام حسن مجتبی رها می کند و اصلا باکی هم ندارد. اما در این موقعیت حساس وزیفه حضرت امام حسن علیه السلام بود که او را قصاص کنند برای حفظ حکومت مسلمین و جامعه مسلمین از اینکه متشنج نشه، مضطرب نشه، بگویند همه مردم که نفر خارجی آمد و امام مسلمین را در مسجد کوفه ضربت زد و پسرش که خلیفه بود از عهده بر نیامد، ترسید و او را رها کرد. این انعکاس در جامعه بود، لذا حضرت امام حسن علیه السلام قصاص کردند. پس مسئله امروز ما را خوب توجه کردید، سه چیز بود: خود العهد و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، با این شرطی که در خیابون اون داده شد. سلام.